چرا در طی سنوات گذشته افرادی اومدن وارد حوزه تامین اجتماعی شدن و قول داده شد که سهم کارفرمایی اینا رو دولت پرداخت کنه، چرا دولت پرداخت نمی کنه؟ ببینید اینا الان بیمه شده ما هستن، ما نمیتونیم بگیم اینا الان غیرن، اینا هم شهروندن هم بیمه شده، نباید می اومدن سر سفره تامین اجتماعی، ولی به موجب قانون اومدن. درسته؟
من تایید سوال منه.
نه، به موجب قانون اومدن. وقتی به موجب قانون اومدن دیگه ما نمیتونیم سرویس ندیم بهشون.
بله.
پس وقتی اینا اومدن نشستن همون موقع که 7 8 سال پیش 10 سال پیش این قوانین در مجلس
بلند مدته.
اما من موافقم. من عرضم اینه که ما باید ببینیم که این دوستانی که اومدن الان در سفره تامین اجتماعی نشستن الان دیگه بیمه شدن. درست؟
بله.
قرار بود حق بیمه شون رو پرداخت کنن، دولت بنا به شرایط اقتصادی نتونست پرداخت کنه. خب الان چه باید کرد؟ الان باید از دولت محترم بخوایم انشالله امیدوار باشیم شرایط اقتصادی گشایشی پیدا کنه و بتونه حق بیمه اینا رو بده. یک، ما هم باید بیایم در بخش مدیریت هزینه، هزینه رو یه طوری که این دوران گذار رو رد کنیم. وگرنه منم با شما موافقم، اینا نباید میومدن، الان به موجب قانون اومدن، منم باید سرویس رو بدم.
آی دکتر حداقل از حالا به بعد جلوشو بگیرید.
اصلا شما
الان مجلس شما
معاملات بیمه شده جدید نیومده.
الان حوزه حقوقی، امور پارلمانی، امور مجلس.
درست.
الان اونا رو تقویت کنید. بفرمایید چه آقا شما
حتماً.
یه مقداری بالاخره ببینید ما باید بیشتر تو رابطه تلاش کنیم.
بله.
شما میگید تحمیل شده، منم قبول دارم.
درست.
تحمیل شده. اینا اصلا این منابعی که امروز ما داریم میگیم بدهی که دولت امروز به بار آورده، بخش عمدش ناشی از همینه. که آورده یه سری رو تحت پوشش تامین اجتماعی آورده، از محل منابع یه سری آدمایی که 20 سال 30 سال پرداخت کردن داره برای اینا یارانه‌ای و بیمه‌ای درست میکنه.
کاملاً.
اینا حرف شما کاملا منطقی و درسته. من میگم حالا حداقل از اینجا به بعد ما جلوشو بگیریم.
درست.
این راهکار دیگه.
بله.
از حالا به بعد تلاش کنیم مجلس رو آگاه بکنیم، نماینده رو آگاه بکنیم، نمایندگان واقعی بفرستیم که اینا بتونن واقعا دفاع کنن از این مسئله، چون بس خیلی مهمه.
متشکرم آقای شفیع.
به هر حال من ممنونم از شما.
آخرش آقای دکتر غفوری اگر ناگفتی هست خیلی کوتاه بفرمایید.
بله خلی. من با این نکته موافقم. ببینید آقای راسخ، ما مسئله رو باید کامل ببینیم.
بله.
و به نظر من خب زمان واقعا یک ربع نیم ساعت نیست، چون اینا به طور سنواتی تاریخی ظرف 30 40 سال اومدن.
درسته.
این قوانین وضع ما رو به اینجا رسونده.
بله بله.
من یه جمله فقط میخوام عرض
کنم.
میگن آقا اگر از وضع امروز شما اگر ناراضی هستی مسیر تو باید عوض کنی، این مسیری که میری به اینجا رسیده، اگر میخوای اینجا نباشی باید مسیرمونو، روشمونو، سیاستمونو عوض کنیم. بهترین راهش اینه که بنده عرضم اینه، ما الان باید همه دست به دست هم بدیم در این بحران اقتصادی رو گذار بکنیم و بهترین نسخه برای تامین اجتماعی اینه که در شرایط اقتصادی افزایش اشتغال، بیمه شده جدید، بیمه شده جوان وارد این صندوق بشه. ما از 25 نفر به یک نفر بیمه پرداز به مستمری بگیر رسیدیم به 5-1. ما باید تلاش کنیم نیروی کار جدید، اینم در حوزه رشد اقتصادی کلان کشوره.
بله.
و البته با اشرفی هم موافقم. خیلی هم ممنون از جناب علی.
متشکرم آقای دکتر شهرام غفاری، مدیر کل محترم درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی، براتون از این موفقیت بخیر.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون باشه. آقای اشرفی، توضیحات آقای دکتر غفاری هم درست بود و اشاره به واقعیت کردن و هم اینکه تو شرایط فعلی باید چیکار کرد که این اتفاقات نیفته. اما این دردی رو از بیمه شده تامین اجتماعی دوا نمی‌کنه و مشخصا کسی که مراجعه به مراکز درمانی غیر ملکی سازمان تامین اجتماعی میکنه این رو شاهد هست. از طرفی افزایش هزینه‌های اینچنینی و تداوم اجرای طرح تحول سلامت، با اینکه باز فاصله تعرفه بخش خصوصی از دولتی قدری کمتر شده به نسبت گذشته، ما شاهد این هستیم که فشار بر سازمان‌های بیمه گرم میاد. این یه وجه قضیه، این که فقط بحث ارائه خدمت پزشکی و درمانی نیست، بحث دارو هم هست. داروخونه ها نمیتونن پرداختی شرکت های پخش رو بدن، شرکت های پخش نمیتونن به شرکت های تولیدی هزینه ها رو بپردازن و اون وقت ما تو توسعه نظام سلامت و حوزه دارو هم با مشکل مواجه میشیم. یعنی یک زنجیره ای و یک تسلسلی از چالش‌های اینچنینی. به نظر شما این رو چطور میشه حل کرد؟ حالا تو حوزه درمان رو گفتیم، حوزه دارو هم بهش بپردازیم.
من تو عرایض قبلی هم عرض کردم که با توجه به این که شرایط اقتصادی کشور ما یه شرایط کاملا مشخصیه،
بله،
خیلی نمیشه راجع به این مسئله بیشتر از این موضوع رو سخت گرفت،
بله،
و باش
مدارا کرد، بله،
بعد به یه شکلی بالاخره باید موضوع رو دنبال کرد که این حد اقله فعلا وجود داشته باشه که بتونه این موضوع مثلا تداوم پیدا کنه. اما ببینید، ما تو بخش مثلا دارو این دفترچه بیشترین حاضر، بیشترین بهره برداریش این دفترچه بیمه ها تو درمان سرپاییه،
بله،
یعنی دریافت دارو توسط کسایی که مراجعه برای درمان سرپایی میکنن. خب الان خیلی از این داروها به هر حال از چرخه بیمه متاسفانه خارج شده. علتش هم همین مسائلی که در قبل اشاره کردیم، یعنی واقعا شرایط اقتصادی کشور باعث شده.
حتی داروهای عمومیه که از این چرخه خارج شدن دیگه، مثلا داروهای مثل قرص استامینوفن یا مثلا برخی شربت‌های سین، اینا خارج شدن. های دوی اشرف، ببینید داروهای تخصصی هم خارج شدن.
داروهای تخصصی اونه که بیماری خاصه که به هر حال دولت متولیشه،
بله،
و تمام تلاشو میکنه که این کار انجام بشه.
درسته،
و این کارم داره انجام میشه،
بله،
با تمام توانش دولت داره کار میکنه که این داروهای مربوط به بیماری خاص رو تامین بکنه و در اختیار قرار بده،
بله.
اما به هر حال عمومیت قضیه این هستش که آهاد مردم در رابطه با بحث دارو الان عموما مشکل دارن، یعنی مشکل این که مضاعف دارن پرداخت میکنن، یعنی یک بار حق بیمه پرداخت کردن بابت این دفترچه درمانی، یه بارم وقتی که دکتر برای اینا داروی تجویز میکنه این مجبوره دوباره بره داروخانه و باز بابتش هزینه ای رو پرداخت میکنه. به هر حال این مشکل الان
مضاعف، یعنی قانون میگه که حتی دارو هم باید رایگان باشه.
بله بله، من 0-100 گفتم. ببین در شرایط ایدئال رو عرض کردم، یعنی قانون اینو میگه،
درست،
نه اینکه الان داره اجرا میشه. الان اجرا نمیشه، به این دلیل اجرا نمیشه که به هر حال شرایط اقتصادی کشور و وضعیت هم تامین اجتماعی هم وزارت بهداشت،
بله،
به یه جایی رسیده که جوابگو نیست،
بله،
و مجبورن که بالاخره به یه شکلی مدیریت بکنن موضوع رو، فعلا حداقل بتونیم از یه عدالت ارائه دارو برخوردار بشیم،
بله.
نکاتی بود در رابطه با بحث باز نظام بهداشت درمان کشور و خصوصا بحث نظام سلامت،
بله،
اونم اینی که شما میدونید اخیراً باز مسئله جدید، حالا جدید هم نیست، مال یکی دو سال اخیره مطرح شده در رابطه با بیمه‌های تکمیلی،
بله،
باز این بیمه‌های تکمیلی باز یه چیزی مزیده بر علت شده. تو حوزه نظام سلامت ظاهراً یه سقفی جدیدن گذاشتن برای بستری‌ها،
درسته،
چه تا سقف 45 میلیون تومان ظاهراً بیشتر در رابطه با بیمه شده هزینه نشه، در حالی که برای بیمه شده تامین اجتماعی و مستمری بگیران تامین اجتماعی و بازنشسته ها یه همچین قانونی، یه همچین موردی وجود نداشته،
درسته،
و نباید هم داشته باشه، به دلیل اینکه عرض کردم اینا پرداخت کردند، اینا هزینه‌های درمانی زمان بیماریشون رو تو زمان سلامتشون پرداخت کردند. امروز اگه قرار باشه که برای اینا هم یه سقف 45 میلیون تومانی بذارن، یقین بدونید که اونا باز هم مضاعف دچار مشکل خواهند شد.
خیلی متشکرم از شما آقای اشرفی. جناب آقای علی دهخانکیا، رئیس محترم کانون بازنشستگان شهر تهران، روی خط ارتباطیمون هستن. جناب دهخانکیا، خدمت سلام عرض میکنم.
منم سلام خدمتتون عرض میکنم، بر هم برادر عزیزم جناب آقای اشرفی که برای چند لحظه صداشو شنیدید.
خواهش میکنم آقای دهخانکیا، با چالش بی اعتباری یا بگیم کم اعتباری، کاهش ارزش دفترچه‌های تامین اجتماعی مواجهیم. اگر مردم تو شرایط سخت اقتصادی نباشن و فشار و چالش ها و مشکلات اینچنینی نداشته باشن، قاعدتا وقتی بیماری خدای نخواست اتفاق میفته حاضرن که به بهترین وجه هم هزینه کنن و هم برن به سمت کارهای درمانی. اما واقع مطلب اینه که وقتی فشار اقتصادی میاد، اولین چیزی که از سبد خانوار یا سبد هزینه خانوار هضم میشه هزینه های بهداشت و درمان هست. این که خب حالا الحمدلله فعلا که سلامتیم، حالا چیزی برای این قضیه در نظر نگیریم. از طرفی اینها حق بیمه پرداخت کردن که بایستی خدمات با حد اقل قیمت یا در شرایط آلمانی رایگان به اونها داده بشه، اما می‌بینیم رابطه تقریبا معکوسه. یعنی چون واقعی نیست. بدتر از اون اینه که وقتی تو این حوزه نگاه میکنیم به خدمات ارائه شده، میبینیم حوزه های مختلف درمانی و دارویی با خطر هم مواجهن. اینکه داروخونه از اون طرف شرکت های پخش، از اون سو شرکت های تولیدی، یعنی میخوام بگم توسعه حوزه بهداشت و سلامت ما هم با چالش مواجه میشه. یعنی یه نگاه فرایندی اگر به این قضیه بکنیم، این خطر رو خیلی خوب میتونیم حس کنیم و درک بکنیم. فکر میکنید منطقی ترین، کوتاه ترین و عقلانی ترین راه برای اینکه این مشکل رو حل بکنیم در شرایط فعلی چیه؟
من هم با مجدنا هم سلام خدمتتون عرض می‌کنم. من خسته نباشید میگیم. من در رابطه با بحث درمان، ما واقعا خودمونم هر چی داریم پیش میریم وضعیت درمان رو در مثلا رو به بهتر شدن نمی‌بینیم. ما هزینه‌های درمانیمون تو درمان قانون الزاممون وقتی تو سرپایی قرار بود 30% فرانشیز بدیم، بستری 10% فرانشیز بدیم.
خوب.
بعد از اصلاح ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی این هزینه ما به صلاح روز به روز افزایش پیدا کرد، مخصوصا از سال 1392 به بعد. از سال 1393 اون منابع درمانی ما هم هزینه همون نخوند. علتش این که هزینه های درمانی روز به روز بیشتر افزایش پیدا میکنه، دستمزد ما نسبت به هزینه های درمانی کمتر میشه و این مورد تا سال 96 حدود منفی 41% بود. یعنی ما کسری بودجه‌مون در رابطه با بحث درمان تا منفی 41% بوده تو سال 96.
بله.
و همینطور روند ادامه داشته که تا نهایتاً شورای عالی پزشکی میاد 71 قلم دارو ما رو از شمول بیمه خارج میکنه.
بله.
و حتی مثلا به سنوزیت رو میگن که این عمل زیبایی دیگه، اینو مشمول بیمه قرار نمیدیم.
بله.
یا اینکه بیمارای ما رو در بیمارستان‌های حتی تامین اجتماعی پزشکا میام میبرن تو بخش خصوصی، تو بخش خصوصی به جای اینکه مثلا همون پزشک، یعنی اون پزشکی که در تامین اجتماعی میتونه به صلاح عمل بکنه، میگن که آقا اینجا برو یک سال دیگه بیا، مریض داره میمیره، میگه برو یک سال دیگه. میگه اگر نه با یه بخش خصوصی مثلا ظرف مثلا یه هفته میخوابونیم، ولی هزینه اونجا انقدره.
حالا اینا واقعیت هاست آقای.
آره.
بخون کیا بفهمید. آره. که الان راه حل به نظر شما چیه؟
ببین راه حل ما تو تامین اجتماعی بر اساس قانون، من فکر میکنم اگر این مهمونا مستر سفره ما نباشن، ما فعلا میتونیم.
حالا این مهمونا بر اساس قانون اومدن نشستن آقای دهقانکی، اون که آقای غفاری هم اشاره کرد.
نه، نصف قانون اجرا شده، یعنی به ما تحمیل کردن.
بح.
قانون گفته که آقا به اینا خدمات بدید، هزینه شد ما پرداخت میکنیم.
درسته.
الان اون هزینه پرداخت نمیشه.
حالا دولت نداره به پردازه آقای دهقانکیا.
دولت نداره، مگه بر اساس قانون من مکلفم؟
قبول داره آقای دهقانکیا. ببینیم یه نکته کلیدی‌تر بگم.
بله.
مگه سازمان تامین اجتماعی مال آهاد جامعه و افراد بخش خصوصی نیست؟ چرا نه. رئیسش رو دولت تعیین میکنه؟ این دیگه از این سوال کلیدی‌تر که دیگه نیست.
ما بحث هم اصلاح ساختارمون به صلاح
من میدونم. میخوام بگم اصلا این میخوام سوال کلیدی مطرح کنیم. سازمانی که مال یه بیمه شده خصوصیه، دولت چرا بایستی رئیسش رو تأمین کنه؟ اصلا سوال از این کلیدی تر که اگر مشکلاتی هست شاید یکی از علتاش همین باشه. بس. که به این حوزه برمیگرده، تن میدیم به خیلی از چیزایی که میفرمایید درست هم نیست. اما میخوام بگم حالا الان این اتفاق افتاده. بس. یه وقت میبینی یک پارچی نیفتاده نشکسته، میگیم چیکار کنیم این پارچ نیفته از لبه میز نشکنه. حالا الان افتاده و شکسته، این آب ریخته رو چطور میشه جمعش کرد؟ چطور میشه کمک کرد به این حوزه؟ بله، من همه این نقد ها رو قبول دارم، همونجوری که جناب عالی میفهمید، همونطور که آیه اشرفی میفرمایند.
ببینید ما الان جمع کردن این موارد، اینها با توجه به این خزینه‌ای که بالا هست، من چی میگم، ما اومدیم خودمون بحث بیمه تکمیلی رو در کنار این موضوع قرار دادیم، گفتیم شاید بتونیم بخشی از خزینه‌های درمانیمون رو بپوشونیم.
بله.
ما همین الان خزینه‌های درمانیمون به جای اون فرانشیز 30% شده 70% و به جای اون فرانشیز 10% 90% از ما پول میگیرن. تو سیاست‌های کلی نظامم مقام معظم رهبری فرموده بودن که شما باید هزینه‌های درمانی مردم رو کم بکنیم. مسئولین میان شعار میدن، میگن که به سلام ما این رو در استان‌ها به 10% رسوندیم، در شهرستان‌ها به 6%. من میخوام بگم که آقای دکتر، برادر عزیز، این مواردی که این آقایون دارن مطرح میکنن، یه مدیریت صحیح، یه مدیریتی که دلسوز باشه، ما فعلا نداریم که مثلا اینها رو بتونن مدیریت بکنن. حتی تو دار مثلا طرف پزشک مراجعه میکنه، میخواد مثلا در دوره سرماخوردگی 10 روزه، برای این 10 روزش مثلا فرض کن 3 بسته بایستی قرص سرماخوردگی به این بده، یه دفعه مثلا 10 بسته براش مینویسه. یه اینجور چیزا هم به صلاح در این کنار مزید بر علت هست که الان این مدیریت وجود نداره. آقایون دنبال این هستن که برای کم کردن هزینه ها این کارا رو میخوان انجام بدن، ولی اینا جواب نمید آقای راسخ عزیز. چون این تورمی که تو بخش دارو داریم و هزینه های بالای پزشکی رو داریم، ما هیچ وقت بهش نمیرسیم. یعنی با این افزایشی که ما داریم الان ظرف 5 سال هزینه های درمانی ما شده 5 برابر، حقوق ما شده 130% اضافه، اون 370% از کجا باید تامین بشه؟ چه کار باید بکنیم؟
خیلی متشکرم.
این که دولت مردان ما باید توجه بکنه، وقتی پایان سال میشه میگن دستمزد افزایش پیدا کنه بر اساس تورم، یه دفعه میان میگن آقا 15%، خودشون میگن 41% تورمه، میگن 15%. خب معلومه که سال آینده باز دوباره من مشکلات تورمی من باز هم افزایش پیدا خواهد کرد. آقایون باید خودشون یک جوری به صدا تناسب برقرار کنن بین این دوتا. اگر این تناسب برقرار نشه، من با پرداخت مبلغ کم درمان خوب نمیتونم بگیرم. من سال به سال درمانم کاهش پیدا میکنه.
جناب دهقانکیو،
اشرفی پیشنهاد شما چیه؟
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی. اتفاقا راهکار خوبی دادید شما. من تو فرمایشاتتون برقراری نسبت بین دستمزد و تعهدات تأمین اجتماعی که یکی از مهمترین تعهدات تأمین اجتماعی تعهدات درمانیه. این رابطه دستمزد و تعهد درمانی شما باید اونجا یه مقدار روی این بیشتر تلاش بکنید. این دستمزدها دستمزدهای واقعی بشه. ببین اصلا بحث دستمزد ارتباط مستقیم داره با هزینه‌های درمانی و منابع تأمین اجتماعی. من تشکر میکنم از جناب علی که پیشنهادتون در رابطه با این بود که برای این افزایش دستمزدها واقعی انجام بشه که بلکه بازنشسته ها و مستمره بگیران بتونن از مزیت های بهتری برخوردار بشن. در خصوص بحث بیمه تکمیلی، ببینید باز یه بار اضافه است که متاسفانه باز به دوش بیمه شده و مستمره بگیر بازنشسته و از کار افتاده باز مانده است. این هم جزء هزینه های درمانیه. یعنی اگر ملاحظه بفرمایید میبینید که تقریبا بیش از 70% از هزینه های درمانی توسط خود بیمه شده یا مستمره بگیر تامین اجتماعی داره بار میشه و داره انجام میشه.
خیلی متشکرم ازتون آقای اشرفی. آقای دهقانکیو اگر نگفته هست خیلی کوتاهی که دو دقیقه بشنویم، جمعنی بفرمایید.
در هر صورت ما انتظارمون در درجه اول اینه که اگر ببین تو بخش تامین اجتماعی که حداقل 43 میلیون نفر بیمه شده رو تحت پوشش داره، ما ببین بار برای دولت نیستیم، ما یار دولت هستیم. و دلمونم میخواد واقعا یه کاری بکنیم که دولت یه مدار هزینه هاش.
حالا آسیب ها رو گفتید آقای دهقانکیو، نکته همینه که حالا که شما رو خودتون یار دولت میدونید، پیشنهادتون چیه برای رفع این مشکل؟
من پیشنهادم اینه که دولت دست در سر ما برداره، ما خودمون تامین این 43 میلیون نفر باز افرادی که تحت پوشش داریم مشکلمون رو حل میکنیم. دولت متاسفانه هی سازمان اضافه میکنه، بیمه سلامت اضافه شده. بیمه سلامت چه خدماتی داره به ما میده؟ همه جا فقط برای ما هزینه کرده. الان وزارت بهداشت 10000 میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی طلبکاره، میگه آقا من در استانها به شما خدمات نمیدم به دلیلی که تو بدهکاری، تا بدهیت ندیم من این کارو نمیکنم. آقای مدیر عامل، آقای وزیر بلند میشن میره اونجا تفاهم میکنن، ماهی 1000 میلیارد تومان تو این بیپولی ما بایستی به وزارت بهداشت بدیم، ولی دولت 250000 میلیارد تومان به ما بدهکاره. ما میدونیم پول اصلا دولت نداره به ما بدهیشو بده، ولی بدهی روزمره خودش که الان ماهی 3200 میلیارد تومان هست، دولت اینو به ما بده؟
بله.
یا اصلا بگه آقا این 3200000 نفری که بر اساس قانون ما گفتیم که به صلاح اینا رو شما خدماتشو بدیم، مثل وزارت بهداشت.
بله.
اگر سازمان تامین اجتماعی وایسه، البته در رابطه با همین مورد ما پیشنهاد اصلاح ساختار رو دادیم. بله. اصلاح ساختار هم رفته تو مجلس، الحمدلله تو کمیسیون امور اجتماعی هم تصویب شده و خود وزیر و آقای مدیر عامل هم جناب دکتر سالاری اینا هم موافقت کردن که این اصلاح ساختار انجام بگیره. اگر اون سه جانبه گرایی باشه و ما هم اونجا به صلاح حمایت کنیم از اموال سازمان تامین اجتماعی و اون بخش درمان رو مدیریت بکنیم، قطعا ما وضعیتمون خیلی بهتر خواهد شد. مدیریت میشه، به صلاح هزینه‌هامون رو میتونیم کاهش بدیم. ولی اگر قرار باشه که ما بیایم الان هی کاهش هزینه بدیم تا بتونیم درمانمون رو مشکلش حل بکنیم، اصلا دولت هر جوری که دلش میخواد به صلاح از اینجا میخواد ببره. هیچ کس حاضر نیست با سازمان تامین اجتماعی هم همکاری بکنه.
ممنونم آقای دهقان کیا، رئیس محترم کانون بازرسان شهر تهران، براتون از این موفقیت میکنم. خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار شما.
آقای دکتر اشرفی، ما از وزارت بهداشت هم خواستیم رو خط بیاریم، حتی هماهنگ هم کرده بودیم. آقای دکتر جهانپور که مدیر روابط عمومی و اطلاعاتی وزارت بهداشت هستن، متاسفانه تلفن پاسخ ندادن زمانی که باشی به خط ارتباطیمون می اومدن. جنبندگی بفهمید، خیلی کوتاه خواهش می‌کنم.
خب اگر ایشون بودن یا هر کدوم از
دکتر حریچی
یا هر کدوم از دوستان بودن، بالاخره بهتر بود، بالاخره بیشتر جواب میداد. عرض کنم معذرت شریف شما که توصیه مینه به عنوان یک فردی که حالا مختصر اطلاعاتی در حوزه بیمه و درمان دارم،
اختیار دارید
که اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی برگرده برای شرکای اجتماعیش. شرکای اجتماعی کارگرانن، کارفرمایانن و دولت. اگر که برگرده به دوره شورای عالی تامین اجتماعی تشکیل بشه و همین اصلاح ساختار انجام بشه، بدیهیه که نه برای دولت مشکلی ایجاد میکنه و نه دولت میتونه دخل و تصرفی در منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی بشه. بحث بعدی هم این که واقعا این سازمان تامین اجتماعی امروز بهترین راهکارش اینه که بره به سمت واقعی گردن دستمزدها، یعنی دستمزدهایی که امروز وجود داره ولی حق بیمه‌اش دریافت نمیشه به دلیل مکانیزمی. بله،
چون واقعا کارفرماها اون وقت تن نمیدن.
نه ببینید، به هر حال ببینید این تقسیم شده، این رقم اشاره کردن که نرخ حق بیمه که تغییر نکرده، فقط دستمزدها داره بر اساس یه حداقلی اضافه میشه. شما فرمودن 15% مثلا افزایش دستمزد، خیلی رقم درشت و بالایی نیست. این 15% حداقلش تو سایر سطوح مزدی هم اعمال بشه، تو سقف هم اعمال بشه، حق بیمه بر مبنای اون دریافت بشه. مسلما خیلی مشکلی برای کارفرما هم به وجود نخواهد
اومد.
آخرین بحث من اینه که واقعا قوانین مرتبط با نظام درمانی کشور هماهنگ بشه. یعنی متاسفانه الان قوانین با هم پارادوکس در تعارضن. اگر این اصلاح بشه مسلما خیلی از مسائل مرتفع خواهد.
سپاسگزارم جناب محمد اکبر اشرفی، کارشناس محترم بیمه و از کارشناسان ارشد حوزه سازمان تامین اجتماعی، از اینکه مهمان ما بودید سپاسگزارم.
سلامت باشید. منم از شما تشکر قدردانی میکنم.
خواهش میکنم، براتون از این موفقیت میکنم. و از شما شنوندگان ارجمند هم ممنونم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
ساعت 15:57 است. در خدمتتون هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. Thank you. شنوندگان عزیز، همچنان دعوت میکنیم در ادامه بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد همراه ما باشید.
امروز نه آغاز و نه انجام جهان ای بس غم و شادی که پس پرده نهان گر مرد رهی غم نخور از دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان رو دیرینه سر منزل عشقی بنگر که ز خونه تو به هر گام نشان است آبی که بر آسود زمینش بخورد زود دریا شود آن روز ای وست روان از روی تو دل دنم آموخت زمانه این دیده از آن روز که خونا به فشان روزی که به جنبت نفس باد بهاری بینی که گل و سبز کران به کران ای کو تو فریاد من امروز شنیدی دردیست در این سینه که همزاد جهان است خون می چکد از دیده در این کنج صبوری این صبر که من می کنم افشردن جان
همچنان در خدمت شما شنونده